أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سجم عبدیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خوب به حمد الله ایام بسیار خوب و نورانی و مبارکی رو مردم قم و روحانیت و حوزه علمیه در روزهای گذشته سپری کرد، ایامی که حقیقتاً میهمانی عزیز و نائبی برحق و امام و مقتدای بزرگ خودش رو در آغوش گرفته بود و از نورانیت این شخصیت بزرگ در این ایام همه اقشار جامعه و همه اقشار موجود در این استان بهره‌مند شدن. من به یکی از آیان عرض می کردم دیشب که گویا غم سر تا سر قم رو فرا گرفته با رفتن مقام معظم رهبری. این شخصیت بزرگوار، این ودیعه الهی، این امانت امام، این شخصیتی که به حق در همه فراز و نشیب‌ها بهترین سکاندار برای انقلاب و ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. حقیقتا شخصیتی که اگر نبود این شخصیت در فراز و نشیب‌ها، در مشکلاتی که دشمنان اسلام و روحانیت و انقلاب بعد از امام خوابهایی رو دیده بودن، اگر نبود این شخصیت و اگر نبود اون هدایت امام، قطعا این نظام با مشکلات معظمی مواجه می شد و نمی توانست اون مسیر نورانی که امام قدس سره تبیین کرده بودن رو ادامه بدن. امیدوارم که بیانات مقام معظم رهبری چراغ فروزانی برای هدایت همه اقشار خصوصا روحانیت باشه، چرا که مقام معظم رهبری در ابعاد مختلف حوزه مطالب ارزشمندی رو فرموده. یکی از دغدغه‌های جدی ایشان موضوع معیشت طلاب است که به لطف حق انشاءالله این از برکات این سفر خواهد بود که شهریه ایشان به صورت خیلی مناسب انشاءالله افزایش جدی خواهد. امیدواریم که بتوانیم از همه ظرفیت هایی که ایشان ایجاد کردن استفاده کنیم و بتوانیم مریدان خوب و عاشقانی عاقل و پیروانی متین برای این شخصیت و ودیعه الهی باشیم. امتحان عجیب در این چند روز، تمام حرکات، تمام سکنات، تمام رفت آمدها، تمام گفتگوها، اینها همه امتحان بود برای همه ماها. امیدوارم که در این آزمون و امتحان قبول شده باشیم و من یه کاری رو فرموده بودم که از طرف ایشان به بعضی از بیوت آلمین که از دنیا رفته بودم سرکشی بکنیم، عرض کردم که منت آقا بر سر ما اگر ما رو مورد لطف و عنایت قرار دادن و کاری رو واگذار دارن، ما منت آقا رو بکشیم، عوضه منت آقا رو باید بکشیم که یک شخصیت عالی مقامی با این وضعیت این گونه همت کنند و حالا شما آثار و برکات وجودی ایشون رو یکی پس از دیگری خواهید دید در روزهای آینده که این شخصیت بزرگوار چه برکاتی داشته ورودشون به قوم. خب مرحوم آخوند در موضوع صحیح و اهم فرمودن که قبل از این که ادله قائلین به صحیح و اعم را مورد بررسی قرار بدیم، اموری رو میخوام مطرح کنم. چند امر رو گفتم، یکی از امورشون که روز درسی گذشته خدمتتون عرض شد این بود که فراموش نکن که در موضوع صحیح و اعم ما قائلیم بر این که الفاظ عبادات وضعشون و موضوع لهشون عام نخواست، یعنی صلات عام است وضعش، موضوع لهش هم عامه. یعنی چه؟ یعنی واضع یک معنای عامی را در نظر گرفته که گفتیم اگر بخواید به عنوان قدر مشترک بگید غایت الخضوع را در نظر گرفته و بعد لفظ صلات را برای اون معنای عام وضع کرده، لذا هم وضع عامه هم موضوع له عامه. برخلاف کسانی که گفتن که درسته که یه معنای عامی رو در نظر گرفته شاره، اما وضع کرده برای افراد اون عام، نه برای خود اون عام. اگر معنای عامی را واضع در نظر بگیره و لفظ رو برا همون معنای عام بگذاره میشه وضع عام، موضوع له عام. اما اگر معنای عامی رو در نظر بگیره و لفظ رو برای افراد خصوص افراد اون وضع کنه، این میشه موضوع له عام. مرحوم آخوند میفرماد که در موضوع اختلاف صحیح و عمی این رو بدون که وضع و موضوع له هر دو عامه. حالا اگر شما بخوای بگی که عام نیست و خاصه، دوچار مشکل میشی. وقت در اصلات عمود و دین، اصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، اصلات و معراج المومن، باید معنای خاصی بگیری که دیگه قدر جامعه نمیتونی بگیری، مشکل پیدا میکنی. بنابراین در مطلب گذشته اینجور شد که ایشون فرمودن که لا یخفا علی اول النها، صاحبان فکر و اندیشه و دور اندیشان نمیپذیرن که شما موضوع له دو خاص بشه. موضوع له عامه و اونم غایت الخضوع. خب حالا از موارد دیگری که مرحوم آخوند می‌فرماند که باید مطرح کنم قبل از ادله طرفین، اینه که الفاظ عبادات اینها غالبا اطلاق دارن، مطلقه. میگه عقب صلات برو نماز بخور، کتب علیکم و سیام، روزه بگیر. آیا میشود تمسک به این اطلاق کرد در جزئیت و شرطیت مشکوکه یا نمیشه؟ یعنی اگر من شک دارم که این نماز من یا 10 جزئیه یا 10 جزئی برای اون جزء 11 میتونم تمسک به عقم صلات بکنم، بگم صلات اطلاق دارد؟ اگر لازم بود جزء 11 شارع میفرمود، نگفت که، پس به اطلاقش عمل میکنم و اون جزء 11 رو نمیارم. این کار رو میتونم بکنم. مرحوم آخون میفرماد اگر شما قائل به صحیح شدی که الفاظ عبادات وضع شده باشد برای موضوع اون لحظه معنای صحیح و عبادت صحیح، نمیتونی تمسک به این اطلاق بکنی. چرا؟ برای اینکه اجمال دارد، این اطلاق نیست. اون چرا که تو شک داری به اطلاق در مواردی که اطلاق باشد، نه مواردی که اجمال باشد. عقیم اصطلاق که میگه اطلاق دارد، اجمال دارد. چطور؟ برای اینکه تو میگی صلات وضع شده برای عبادت صحیح، حالا نمیدانی این کاری که میخوای بکنی 10 جزئی صحیح هست یا صحیح نیست. اطلاق عدم صلات هم اطلاق نیست، اجماله. یعنی بیان نکرده برای تو که 10 جزئی صحیحه یا 11 جزئی. نمیتونی تمسک که به این اطلاق. عکس این قضیه اعمیه، اعمیه میتونه تمسک بکنه. چرا؟ برای اینکه میگه که من صلات رو اعم از صحیح و فاسد، لذا عقم صلات، صلات برا من بیا. صلاتم که شامل صحیح و فاسد میشه که من جایی که شک میکنم دیگه این اجمال نداره، من رجوع میکنم به این اطلاق. مرحوم آخون میفرماد که همین آقای اعمی هم که رجوع میکنن به اطلاق عدم صلات، همه جا نمیتونه این کار رو بکنه، در 2 جا نمیتونه. یکی اونجایی که احتمال میده که این جزئیت و شرطیت مشکوکه داخل مسمای صلات، یعنی چه؟ یعنی الان مثلا شک داره که رکوع انجام بده یا انجام نده. خب این که رکن رکوع داخل مسمى، اینجا اصلا نمیتونه. حتی شک میکنه نماز بدون تشهد صحیح، یعنی اصلا مسمای صلات برش صادق هست یا نه، اینجا هم نمیدونه. یعنی جایی رو که احتمال میده که تشهد در صدق صلات بر این عبادت مشکل درست میکنه، حتی اینجا هم نمیدونه. یه 2 جایی که شرط جدی اطلاق مقامی نباشه، اونجا هم نمیتونه تمسک کنه. چون این اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی شرطش چی بود؟ این بود که احراز کنی که متکلم در مقام بیانه. اگر احراز کردی متکلم در مقام بیانه و بیان نکرد، این اطلاق رو تمسک کن. بگو متکلم در مقام بیان بوده، چون نگفته که این جزء 11 رو بیار، من تمسک میکنم به اطلاق مقامی و میگم که خواست مولای من نبوده. پس 2 تا شرط اعمیان میگه. یکی این که جزء و شرط مشکوکه احتمال ندیم داخل مسمی و دخالت در مسمی داره، میتونیم تمسک به این اطلاق بکنیم. یکی این که احراز کنیم که متکلم در مقام بیانه. بعد مرحوم آخون میفرماد بله خب این ثمره‌ای هست بین قول صحیح و عمی، که اگه عمی شدی میتونی تمسک به اطلاق بکنی با این دو شرط، اما اگه صحیح شدی دیگه تمسک به اطلاق نمیشه کرد. و اون نکته ای که بعضی اومدن گفتن که آه نه یه ثمره دیگه هم داره که صحیحی نمیتواند در جزئیت مشکوک براءت جاری کنه اما اعمی میتونه، میگه اینم حرف درسته. برای اینکه گاهی عکسش شده، صحیحیه اومده براءت جاری کرده، اینطور نیست که صحیحی همیشه قاعده اشتغال رو جاری بکنه، بگه ذمه من مشغوله، نمیدونم با نماز ده جزئی فارغ میشه ذمه من یا نه، پس باید حتما جزء یازدهم رو بیارم. این همیشه صحیحی این حرف رو نمیدونم. و همیشه هم اعمی اینجور نیشه بگه که من این جزئیت برام مشکوکه، اصل براءته. اونم چون چیزی نمیگه. چرا؟ چون همین اعمی در جایی که در مقام بیان نباشه مولا براءت جاری نمیکنه. همین اعمی در جایی که احتمال بده جزئیت مشکوک دخالت در مسمى داره، همین اعمیه براءت جاری نمیکنه. پس این ثمره دوم رو به هیچ وجه قبول نداری. ملاحظه بفرمایید. و منها ان ثمره النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيح. از اموری که باید بگیم اینه که ثمره نزاع بین صحیح و عمی اجمال خطاب بنابر قول صحیح. وقتی اجمال بود دیگه به اطلاقش تمسک نمیشه کرد. و عدم جواز رجوع الی اطلاق، این واو واو تفسیریه. یعنی چه اجمال داره؟ یعنی جایز نیست رجوع کند صحیحی به اطلاق خطاب. رجوع کنه در چی؟ فی رفع ما اذا شد کفی جزئیت شیئن للمأمور به و شرطیت. اصلا نمیتواند تمسک به اطلاق بکنه در برداشتن اون چرا که شک کرده در جزئیت شیئی برای مأمور به یا شرطیت شیئی برای مأمور به. اصلا نمیتونه تمسک بکنه. چرا؟ لاحتمال دخوله فی المسمى. چون صحیحی میگه ذمه من مشغوله به صلات صحیح، احتمال میدم این تشهد دخالت داشته باشه در صدق مسمای صلات و مسمای صلات صحیح، چون احتمال میدم دیگه براءت نمیتونم جاری کنم، نمیتونم تمسک به اطلاق بکنم. کما لایق. خوب. و جواز رجوع الیه فی ذالک علی قول الاعمی فی غیر محتمل دخوله فی. ثمره نزاع اجمال خطاب بنابر قول صحیحی بود و جواز رجوع، جوازو مرفوع میخونید عکس به اجمالو. ثمرت النزاع اجمال الخطاب بنابر صحیحی و جواز الرجوع الیه فی ذلک علی قول الائمه. و جایز بودن رجوع به اطلاق خطاب فی ذلک، یعنی فی رفع ما اذا شد کفی جزئیت شیء و شرطیت. در این که اعمی بخواد جزئیت یا شرطیت برداره میتونه تمسک به اطلاق بکنه آقای اعمی علی قول الاعمی. اما کجا؟ دو تا شرط داره، یکی فی غیر محتوم لدخوله فی، یکی اون جایی که احتمال نده دخول شیء را در مسمى. دخول شیء فیه در مسمى، یعنی احتمال نده که این تشهد داخله در مسمى، یعنی صدق صلات به وجود این تشهد، این احتمال نده. مما شکفی جزئیت او شرطیت، یعنی اون چیزی را که مشکوک است از جزئیت و شرطیت، اینا احتمال نده دخولش در مسمی. این یکی هم باید احراز کنه که متکلم در مقام بیان. نعم لابد در رجوع الی، شرط دوم با نعم داره میگه، نعم لابد در رجوع الیه چاره ای نیست. در برای چی چاره نیست؟ بالاش بنویسید لل اهمی بارک الله. چاره ای نیست برای اهمی در رجوع به اطلاق فیما ذکر، یعنی در اون جزئیت و شرطیت مشکوک، چاره اینه چیکار کنه؟ من کونهی واردن موردن بیان. چاره اینه برای اهمی احراز کنه. چرا؟ این که متکلم یا این مطلق، کونهی رو به مطلق بزنی، چاره اینه از این که این مطلق وارد شده باشد موردن بیان، یعنی متکلمش در مقام بیان او را ایراد کرده باشه. پس این شرط دومه، نه هم شرط دومه که داره مرحوم آخون برای اعمی بیان میکنه. کما لابد منه فی الرجوع الی سایر المطلقات، کما این که چاره نیست از احراز این که مطلق وارد شده باشه مورد بیان، یعنی در مقام بیان باشه متکلم، چاره نیست از این در رجوع به همه مطلقات، یعنی تمام اطلاقات مقامی رو شما باید احراز کنید متکلم در مقام بیان. و بدونهی لا مرجع ایزن الا البراءه او الاشتغال علی الخلاف. و بدون احراز این که به صدد بیان بوده متکلم، بدون این ورود مورد البیان، لا مرجع اصلا، هیچ پناهی نیز برای اعمی. این که میگه نیز، یعنی همونطور که اخصیم یعنی صحیحیم همینطور میکرد، هیچ پناهی نیز برای اعمی نیز مگر براءت یا اشتغال علل خلاف فی مسئلت دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی، یعنی در اقل و اکثر ارتباطی هم صحیحی هم اعمی اختلاف کردن که آیا در جزئیت و شرطیت مشکوکه براءت جاری کنیم یا احتیاط. و قد انقدر حد ذالک. خب از این بیان معلوم شد که اونایی که اومدن ثمره نزاع رو گفتن براءت مال اعمیات، اشتغال مال صحیحیه، معلوم شد که این ثمره درستی نیست. و قد انقدر ذالک ان رجوع الی البراءت او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله علی القولین، واضح شد که رجوع به براءت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمال، این رجوع علل قولینه، این علل قولین متعلق به رجوعه، یعنی رجوع علل قولینه، رجوع بنابر هم صحیحی هم اعمی، یعنی هم صحیحی ها بخششون گفتن براءت، هم اعمی ها گفتن، هم صحیحی ها گفتن اشتغال بخششون، هم اعمی ها گفتن. این مرز نکرد، نگو که اعمی ها براءتی هم و صحیحی ها احتیاطی، این ها نگو. فلا وجه لجعل ثمره هو رجوع الالبراءه علل امعن و الاشتغال علل صحیح، اینها را اینجور وقتی نیست که قرار بده ثمره را بگی که رجوع به براءت بنابر اهمیه و احتیاط بنابر صحیح. و لذا ذهب المشهور الى البراءه مع ذهابهم الى الصحیح، به خاطر همینه که اعتقاد دارن مشهور به براءت با اینکه صحیح هم هستن. و ربما قیل به ظهور ثمره فی النزع ایضا قلت. خب بعضی اومدن گفتن که آقا در نظر ثمره معلوم میشه. چطور؟ شما نظر میکنید برداشتیم ده تا سکه آوردیم دنبال از اون هیچی نبا سکه. گفته بود که وصول ایشه نسول ایش ده تا سکه دنبال از اون مردش رو بردیم. یه تاجر تهرانی دیگه ده تا سکه برداشت آوردیم تو فیزی. گفتی هرکم امروز نمازش رو من بپسندم یه سکه بشه. خب اگر صحیح شدی شما آخ این نماز چه این باید بخونه؟ نماز خیلی نماز سختیه، معراج المؤمن باید باشی، عمود الدین باید باشی، این باید خیلی نمازش علیه السلام باشه تا این سکه رو بگیره. اما یه همون بودی هر که باید داد نماز یه سکه باید این ثمره صحیحی و اهمی در نظره نظر کردی دیگه. گفتی هر که نماز خون میدم دیگه. خب نم نم ولی هم نمازش فاسد اهمی شدی دیگه. این نمازش درست نخون، نماز خون دیگه، یالا سکره بده. مرمون آخون میگه که قلتو نه، این ثمره نظامی. چرا؟ برای اینکه ما بحثمون بحث فروع فقهی، فروع کلی برای مستهده. ما که مقلد نیستیم، ما بحث مقلده اینجا نداریم که، ما فروع کلی داریم بیان میکنیم. این فرعه جزئیه، این برای مقلد خوبه. این که میگیم صحیح یا اعمی که مقلده نمیگیم که تو این مثالی که زدی مقلد بود. این آقا تاجر ده تا سکه برداشت آورد مقلده، این فرع جزئیه. ما مطالبی که اینجا داریم میگیم ثمرش برای مجتهد، برای مستمدد باید ظاهر بشه، نه برای مقلد. اینا قبول. اونجا ثمره برای مجتهد بود، براعت جاره میکرد، میگفت که لازم نیست این جزء رو بیاور. چی حرف رو میزنه؟ مجتهد میگه. ولی اینجا تو مثال زدی فروعی جزئی رو نه فروع کلی رو. پس ثمره این بحث ثمره اصولی و برای مستنبط نیست، ثمره فرعی جزئی برای مقلده. اینا ثمره بحث اصولی قرار نده. ببینید و رفتما قیل به ظهور ثمرت فی النظر ایزن و چه بسا گفته شده است که ثمره ظاهر می شود بین صحیحی و اهمی در نظر نیز، یعنی مثل در عمل به اطلاق و عدم رجوع به اطلاق، اینم باز ثمره. قلتو من میگم که نخیر اینجور نیست. قلتو و این کانت از حرفی ما لو نظره لمن صلا اعطا ادر همین فلبر فی ما لو اعطاه لمن صلا ولو علم به فساد صلاته لإخلالهی به ما لا یعتبر فی الاسم علی الام و عدم البر علی الصحیح. میگه که بله من قبول دارم این ثمره برای مقلد و احکام فرعی جزئی هست، اما ثمره اصولی نیست. بله اگرچه ظاهر میشه این ثمره در جایی که یک کسی از مقلدین نذر کرده بود که برای کسی که نماز بخونه نذر کرده بود اعطاء مفهوم مفعول نظر است. نذر کرده بود یک کسی برای کسی که نماز بخونه نذر کرده بود اعطاء درهمه یا اعطاء سکت مسکوکت. خب که دیگه باید خوابش دید با این قیمت هایی که هست. نذر کرد که کسی که نماز بخونه بده به او یه درهمی رو. خب تظهر و ثمره فل بر زا بله بر اینم خوبه. از شما چی؟
از شما داره این رو؟
داره.
یه نسخه هم اینجا هست بر زده شده که منم یک علامتی زدم، اینم معنای خیلی خوبیه که اینجور بگون. حالا بذارید اونجور معنا بکنید تا بعد اونجور هم معنا بکنید. خب نظر میکنه برای کسی که نماز بخونه که یک درهم رو بده. خب تظهر و ثمره ظاهر میشه تل بر. این بر درسته، میدونه چرا؟ به خاطر اینکه کسی که نظر میکنه بری و ذمه نمیشه مگر اینکه نظرش رو ادا کنه. و حالا کسی که صحیحی شد، این بر یعنی بری و ذمه شدن حاصل نمیشود مگر اینکه این نماز درست خونده باشد و این پول رو بده. اگه درست نماز نخونده باشه و اینم صحیحی باشه، این بر حاصل نمیشه. بر درسته، بله، نسخه بر، بله، بله، ام بنابرای بر درسته، ظاهر میشه ثمره. اگر نظر بکنه برای کسی که نماز خونده، نظر کرده اعطاء درهمی را، خب ظاهر میشه ثمره در بری و ذمه‌اش، در این که بری و ذمه میشه، در اونجایی که اگر اعطاء بکنه اون رو برای کسی که نماز خونده. ولو علم به فساد صلاته، ولو علم داره که این نماز درست نخون، ولی این اعمیه، اینجا بر حاصل میشه، یعنی بری و ذمه میشه. لإخلالهی بما لا یعتبر فی الاسم علی الاهم. خب چطور این که نماز فاسد خونده این بری و ذمه میشه؟ چون این نمازه که این طرف خون اخلال وارد کرد به اون چیزی که معتبر در صدق اسم نیست بنابر اعمی. یعنی اعمی میگه صلات فاسدم صلاته. و عدم البرء علی صحیح، و ظاهر میشه ثمره در این که بری و ذمه نمیشود این آقای ناظر اگر صحیحی باشد. این ثمره ثمره درستیه، الا این که این یه فرع جزئیه. ما برای بحث اصولی فرع کلی نیاز داریم، لذا این ثمره را نمیپذیریم در بحث اصول. الا انه لیس به ثمره، الا این که این ثمره ثمره واقعا نیست، الا این که نیست ثمره برای مثل این مسئله. این مسئله مگه چیه؟ به خاطر اینکه این مسئله شبهه مصداقیه، ما اصلا در شبهه مصداقیه اصلا ورود نمی کنیم. ما در مباحث کلی در شبهات حکمیه میایم بحث میکنیم. آقا شبهات حکمیه رو برای مستحل بگو چطوری حکم بده، شبهات مصداقیه که تشابهات خارجی خود مقلد میره کشف میکنه، در مثل این مسئله که شبهه مصداقیه است. لما عرفت، ما عرفت چیه؟ ما عرفت مسئله اصولیه فروع کلیه، یعنی شبهات حکمیان. لما عرفت من ان ثمرت المساله الاصوليه، بعضی از آیین گفتن این ثمره لازم نبود. حالا ما معنا میکنیم بعدم بدون ثمره معنا میکنیم. لما عرفت من ان ثمرت المساله الاصوليه هي ان يكون نتیجتها واقعاً فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. یه دونه حل کلیه شما اضافه بکنید، این فرعیه یعنی فرعیه کلیه، نه فرعیه جزئیه که میشه شبهه مصداقیه. شناختی شما چی رو؟ شناختی که ثمره مسئله اصولیه اینه که نتیجهش واقع شود در راه و مسیر استنباط احکام فرعیه کلیه. خب چرا میگم ثمره را نمیخواد؟ چرا میگم ثمره نمیخواد؟ برای که خودش بعد نتیجه توها رو گفته. مسئله اصولیه نتیجش اینه، نه ثمره مسئله اصولیه نتیجش اینه. این چه درست میگه؟ ثمره نتیجش اینه یا مسئله اصولیه نتیجش اینه؟ لذا مرحوم استاد ما ایشون میفرمود ثمره رو اینجا اضافیه، چه خود مرحوم آخون آورده باشه چه ناسخ آورده باشه نباید ثمره باشه، باید این عبارت باشه: لما عرفت من ان المسئله الاصولیه یعنی یکون، نم ان تکون باید باشه، ان تکون نتیجتها واقعا فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه الکلیه، نه جزئیه که تو رو به خطا بندازه بگی چه شبهه مصداقیه رم این دستم عرض نخواه. تو بحث اصول ما اینجوری بحث نمی کنیم. ففهم گفتم که بیشتر ففهم در اینجا به خاطر اینه که جناب مرحوم آخون، یعنی شما تمام مباحث صحیح و هم که اینجا گفتی مسئله اصولیه درش مطرح کردی، همش راجع به این بود، آیا هیچ سراغ مسائل فرعی جزئیه نرفتی شما؟ فقط هم که به هر صورت اینجا ممکنه یه همچین اشکال نشخوری به ما داشته باشی. شما چی فرمودید؟
که این کلی مونده در طریق استنباط
و کیف کان فقط استدل به صحیحی به وجوه احدها از تبادر و دعوا ان المنصب الا الالهان منها هو صحیح ولا منافات بین دعوا ذلك و بین کان الالفاظ على هذا القول مجملات. خب اموری که به عنوان مقدمه مرحوم آخون مطرح کرده بودن این امور تمام شد، از اینجا ایشون میخوان وارد بشن در بیان ادله طرفین. یکی از ادله طرفین رو که ایشون بیان میکنه تبادره، صحیح رو الان میگه بعد اهمی رو میگه. یکی از ادلهی که برای صحیحی گفته شده تبادره. یعنی چه تبادر؟ گفتن شما این چند تا نکته رو کنار هم بگذار ببین منطبقه به ذهن چی میشه. این چند تا مطلب چیه؟ شارع و مولا ما را مکلف به صلات کرده و بعد فرموده صلوا کما رأیتمونی و صلی، همونطور که من نماز میخونم تو هم بخون. پیغمبر اینجور من بعد هم گفته عقل سلام. حالا شمایی و برهنه از همه این براهین و ادله نماز صحیح رو پیغمبر فرمود صلو، یه نماز فاسد تبادر بزه نماز صحیح فرمود عقل سلام، یعنی برو نماز فاسد انجام بده. ایشون میگه تبادر و انسباق به ذهن اینه و بنابراین قبول نداره ایشون که تبادر غیر این باشه. همین هم هست و یعنی واقعا تبادر به ذهن اینه که بحث نماز، همین که بحث نماز و اطلاق نماز میشه همه تو ذهنشون میاد نماز که خدا فرمونه. خب نماز فاسد خدا نفرمونه. ملاحظه بکنید میفرمان که و کیف کان بالاخره اینجوره که فقط استدلال شده بر صحیحی به وجوه. البته بعض این وجوه ایشو خودش قبول نداره، برای همین گفته استدلال، نگفته که من این ادله رو مطرح میکنم.
این اگه به این معنا بکنیم که نماز صحیحی درستی خواسته درست این تبادل درست، اما نمازی که مثلا فرد اکمله نماز باشه میراد مومن باشه
اعم اینو نمیگه، اعم میگه اعم از صحیح و فاسد نمیگه، اعم از خامل و اکمل
تبادل میگه.
بله
این تبادل، آیا اونم تبادل میکنه؟ یعنی نمازی که
حداقلش صحیح
درست باشه که بعد
این درست باشه این تواضع داره، اما این که اکمل باشه نه اون نه ما قبول نداریم، نمیگم که حالا حرف من گفته اکمل بیاد اون چه که جامع و صحیحه تو بیار، حالا اکمل هم نبود اشکالی
فاسد پنید در مقابل
فاسد. در مقابل فاسده اهمی هم گید اهم از صحیح و فاسد و کیف کان فقط استدل در صحیحی به وجوه ادله ای آوردن احده ها از تواده. کسی میدونه که چرا من میگم احده ها بودونه چی؟ شما و ها دارید نزدیک
میشید.
چه نوع بدلیه؟
بدل جز از
باشه. چیز دیگه هم میتونه، شما یه چیز دو خواسته بگید، چیز دیگه هم میتونه باشه. شما هم نه تو ذهنتون بسیار خب ها شما و شما و شما سه تا جایزه دارید انشاءالله. بسیار خب وجوهی رو گفتن که احد ها از تبادر، یکیش تبادر هست، گفتن منسبقه به ذهن نماز صحیحه، این و دعوا بار تفسیریه. تبادر چیه؟ تبادر یعنی دعوا ان المنسبق الى الاذهان منها هو صحیح، گفتم ادعا کردن اونی که منسبق است و سبقت میگیرد به ذهن از این الفاظ عبادات اون عبادت صحیحه، ولو منافات بین دعوا ذلک و بین کون الالفاظ علا حاضر قول مجملات، هیچ منافاتی بین این تبادر و بین این که بگم الفاظ بنابر قول صحیحی مجملات هستن هیچ تنافی نیست. چرا؟ فَإِنَّ الْمُنَافَاتَ اِنَّمَا تَكُونُ فِي مَا اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَانِهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُبَيَّنَةً بِوَجْهٍ، چون منافات همانا می باشد در جایی که معانی اینها علا حاضر وقت یعنی علا وقت صحیحی، این معانی مبین و واضح نباشه به هیچ وقت و حال اون که شما می دونید که واضح هست به غیر وجه. شما مثلا ببینید از صلات و معراج المؤمن این یعنی معلوم نیست؟ این معلومه، یعنی نماز تو صحیحه، اما بعض خصوصیاتش هم اینه که عروج پیدا میکنی، این معناش اینه. وقد عرفت کونها مبینتن به غیر وجهن، تو شناختی که به غیر وجهن این معانی مبین است و واضح است، یعنی مشخصه برای تو که چه صلاتی صلات درست حسابیه، صلاتی که معراج میبره انسان رو. این آنونی که خب بحث ما اینجا تمام و صلی الله علیه تمام این آنه تا آقایونی که